بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. آیاتی از سوره بروج را با هم در این مجلس عزای حسینی مرور می کردیم. رسیدیم به داستان اصحاب اخدود. گفتیم اینا جبارانی بودند، ستمگرانی بودند، کافر، گودالهایی از آتش می کندند و گودال رو پر از آتش می کردند و بر مؤمنین و موحدین آتش رو عرضه می کردند تا مؤمنین و موحدین دست از آیین خودشون بردارند. هر کسی دست بر می داشت از توحید و از دینش و ایمانش، با او کاری نداشتن، رهاش می کردن. هر کسی دست بر نمی داشت او رو داخل آتش می انداختن و می سازندند. ذات اقدس اله فرمود اونایی که این کار را انجام می دادند ثم لم یتوبو و توبم نکنند، بر نگردند از این اعمال زشتشون که ایمان بیارن به خدا و این اعمال زشت رو تدارک کنند. اگر چنین نکنند فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق، هم عذاب جهنم رو دارن هم عذاب سوزنده رو دارن. بعد آمد سر مؤمنین که خب اینا عذاب دارند، مؤمنینی که اینا عذابشون کردند اونا داستانشون چیست؟ می فرماید اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند لهم جناتون تجری من تحتها الانهار ذلک الفوز الکبیر. فوز و رستگاری بزرگ مال مؤمنینی است که عمل صالح انجام دادند و این مؤمنین داخل در بهشت ها و باغهای بهشتی می شوند که از زیرش رودها جاری است. تا اینجا رو خدمت شما تلاوت کردیم. حالا آیه بعد میشه آیه 12: ان بطش ربك لشدید. خب این آیه در واقع دارد تهدید میکند کفار را. این جبابره و ستمگران کافر را دارد تهدید میکنه. میگه فکر نکنید شما بالا سر گودال نشستید و قهقهه ای زدید و مؤمن رو داخل آتش انداختید و سوزاندید و تمام شد. ان خب با تأکید، البته اینجا اینه در مقام تعلیل میگه ان بد شربک لشدید. بد گرفتنه. دیدید شما یقه یکی رو یهو میگیرید؟ اگر این گرفتن به شدت و قدرت و زور تمام باشد به این میگن بچ. میگه براستی و به تحقیق بدانند کافران ان بچ گرفتن خدا. خب این گرفتن خدا، خدا چیزی رو ول نکرده که بگیره. که من و شما جسمی یه چیزی رو رها میکنیم، یه چیزی رو میگیریم، یه چیزی رو شل میگیریم، یه چیزی رو سفت میگیریم، محکم به شدت. خدا که مثل من و شما نیست که. مراد این است که عقاب خدا، گرفتن خدا عقاب خداست. یعنی میخواد بگه خدا قدرت و سلطه‌ای دارد، اگر خدا بخواهد کسی را عقاب بکند ان بطش ربک. تازه این گرفتن که استعاره از عقاب است، این را نسبت میدهد به خدا. بطش رب، عقاب الهی، عقاب پروردگار. تازه دوباره رب رو نسبت میده به کاف خطاب، خطاب به پیغمبر خاتم محمد مصطفی. این اخذ و عقاب اینا که اخذ و عقاب پروردگار توی پیامبر خاتم است. خب این عقاب لشدیدون، باز یه لام تأکید آورده اینجا، بهش میگن آقای دکتر لام مزحلقه، لامی است که بر سر خبر در میاد، تأکید دارد نسبت به چی؟ به خبر. میگه بسیار این عقاب شدیده. فکر نکنن یه غلطی کردند و رفتن و خدا یادش نرفتند. خدا پاشون نوشت و عقاب الهی بسیار شدید است. خدا وقت اینی که رب کرو به پیامبر نسبت میداد، یعنی پیامبر تو همین معاصرین شما اینا هم اگه کسانی پیدا میشن جزء کافرانن، مؤمنین را اذیت و آزار میکنند، اینا هم بدونن داستان همینه. داستان همینه. چه کافران و ظالمان گذشته که مؤمنین را اذیت و آزار کردن، خدا عقابشون میکند عقاب شدید. اینایی که معاصر توی پیامبرم هستن، مؤمنین را مثل صدر اسلام ابو جهل و امیه و بفرمایید ابو سفیان و امثال اینا که مؤمنین را، مشرکین قریش که مؤمنین را اذیت و آزار می کردن، اونا هم حکمشون همینه. امروز هم داستان همین است. یعنی نه فقط مال روزگار پیامبر، در روزگار ما هم فرقی نداره. در روزگار ما هم اگر تعرض به ناموس مردم پیدا می کنند، چادر از سر خانمی می کشند، اونام بدونن ان بطش ربک لشدید. توجه کردی؟ فرقی نداره. هر وقت هر کسی مؤمنی را به خاطر چی؟ به خاطر ایمانش. جرمش چیه؟ جرمش این است که مؤمنه، جرمش اینه که نماز میخوند، جرمش این است که خدا پیغمبر قبول دارد، جرمش این است که خانم حجابش رو مراعات میکند. اذیت و آزار کنند، ان بطش ربک لشدید. فکر نکنن چادر رو کشیدند و کف زدند و خندیدند و رفتند، حالا کسی هم باشون کاری نداشت و فرار کردن رفتن تو خانه هاشون. نه، ان بطش ربک لشدید. قبل شما یه عده چادر از سر زن مردم کشیدن، آخر عاقبتش هم دیدن، آخر عاقبتش هم دیدن. دقت میکنی؟ بله، یکیشون اونه و یه عده دیگه. هر که ببینید، هر که مؤمنین رو از خدا مؤمنش را رها نکرده که کسی بخواد اذیت و آزارش بکنه. خب ممکنه این انسان مؤمن در مقابل اونا قدرت دفاع از خودش نداشته باشد، ولی این انسان مؤمن خدا دارد و اون خدا قدرت چی داره؟ قدرت دفاع از این مؤمن را دارد. ان الله يدافع عن الذين آمنوا. خدا از مؤمنین دفاع میکنه. بنابراین این یک آیه تهدید ظالمان و ستمگران کافر. آیه بعد میفرماید انه هو یبدئ و یعید. این آیه تعلیل آیه قبله. خدا چجوری عقابش عقاب شدیدی است؟ وقتی بخواد کسی رو چوب بزند، محکم چوبش میزند و عقاب شدید میکند. میگه به خاطر این که انهو شن چنین است، باز با انه تأکید، ذات اقدس اله هو یبدئ و یعید. خدا اون کسی است که یبدئ، ابداع شروع به چیزی است، آغاز به چیزی رو میگن ابداع. میفرماید خداست که تمام اشیاء و موجودات را ایجاد کرده است. ایجاد ابتدایی. ببینید یه وقت یه چیزی را درست میکنن، از رو دست یه چیز دیگه درست میکنن. امروز میگن مهندسی چی؟ معکوس. یه ماشینی رو میارن، یه پهبادی رو مثلا رو زمین نشوندن، این پهباد مال آمریکایی‌ها بود، بعد گفتن ما نشستیم مهندسی معکوس کردیم، یعنی یکی یکی اجزا این پهباد رو ساختیم، سر همش کردیم، شد مثل همون پهباد. یه وقت یه چیزی رو از رو دست یه چیز دیگری تهیه می‌کنن. این ابداع نیست. ابداع یعنی ایجاد ابتدایی. میگد انهو هو یبده، خدا آن به آن دارد ایجاد میکند، انشا میکند، خلق میکند. خدا از رو دست کسی هم نمیبیند. خودش اونجور که میخواهد ابداع و انشاء میکند و هو یبده، دائما در حال ابداع، در حال ایجاد چیزای جدید است خدا، بدون اینکه اینا از رو دست کسی دیده بشه. انهو هو یبده. خب فقط خدا ایجاد میکند؟ نه، و یعید، او چیزایی را که ایجاد شده از بین رفته است، خدا میتواند اونا را هم اعاده کند، بازگرداند، هم از نو خلقت میکند، نو به نو. تعجب کردی؟ هم اونایی که از بین رفته اند اونا را میتواند که ذات اقدس اله اعاده کند، بازگرداند. گمان نکنند که ظالمین، ستمگران، کافران مردند. خب مردند دیگه، از بین رفتند، تموم شد و رفت. نه، تموم شد و رفتی ندارن. یه روزی دارن که همین جسدهاشون دوباره روح بهش باز میگردد، اعاده حیات خواهد شد به اینا، و باید بیان پا حساب و کتاب، باید بیان عقابشون رو ببینه. مردیم و رفتیم و تموم شد و راحت شد. کجا راحت شد؟ تازه اول ناراحتی است، تازه سر بزرگش زیر لاحافه، اول ناراحتی است، راحت شد نیست. بنابراین خدا هم تنها کسی است. انه هو منحصر به خداست این مطلب. یبده، خدا ابداع میکند، افتتاح میکند، ایجاد میکند هر آنچه را که بخواهد، به نحو ایجاد ابتدایی، بدون استمداد و نگاه کردن به دیگران. و یعید، یعنی یعید هر چیزی را که بخواهد برمیگرداند به همونی که بود. یعنی مجرم و کافر و ستمگر گمان نکنه خب حالا ما میمیریم، میریم، تموم شد، خیر. و یهوه یعید، خدا برد میگردونه، باید حساب و کتاب بدهی. خب برای کافر چنینه، یه دیم مؤمنم، عمل صالح داشتن. تو آیه گفت که دیروز خوندم براتون، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، خدا برا اونا چگونه است؟ و هو الغفور الودود، خدا برای اونا غفوره. خب این وعده ایست که خدا میدهد نسبت به مؤمنین، که خدا پروردگار عالم هستی نسبت به مؤمنین هو الغفور. غفور یعنی کثیر المغفره، خیلی میبخشه، خیلی عفوشون میکنه. هو الغفور والودود. ودود صیغه فعول است از ود. ود محبت و مودت است. میگه خدا ودوده، یعنی خدا خیلی اهل محبته، خیلی اهل مودته. اینایی که گمان میکنن خیلی مردند و مردانگی دارند و برای رفیق و دوست همه کار میکنند، میگن ما جان میدهیم برای رفیق، خدا میگه من خودم رفیقم. ودود، خدا اهل مودته، اهل دوستی است. خب یعنی چی خدا اهل دوستی است؟ یعنی اگر کسی به سمت ذات اقدس اله آمد که با خدا دوستی کند، محبت کنه، اگه شما یه قدم بیایی طرف خدا، خدا قدمها به طرف شما برمیداره. شما اگه حرمت خدا رو نگه داشتی، خدا به مراتب در حق شما این مطلب رو جبران خواهد کرد. پس خدا نسبت به مؤمنین غفور، آمرزنده، بسیار میبخشد، بسیار عفشون میکند، لیکن باید مؤمن باشد. مؤمنین رو شامل حال مغفرت خودش قرار میدهد و دیگه این که نسبت به مؤمنین محبت و مودت داره. خدا تنها کسی است که رشته محبت خودش را با کسی قطع نمی کنه. دیدی بعضی دوست ها ممکنه دوست شماست، رفیق شماست، لکن بله از شما یه چیزی دیده، دیگه قطع محبت میکنه، قطع مودت میکنه. خدا هیچ وقت قطع محبت و مودت نمی کند. و هو الغفور الودود، هم می آمرزد، بسیار آمرزنده است، مغفرت کثیر دارد، هم محبت و مودت کثیر دارد. خب دیگه این خدا چه خصوصیاتی دارد؟ ذوالعرش المجید، این اشاره به این است که حالا ما بندگان چرا باید عبادت این خدا رو بکنیم، اطاعت از خدا بکنیم؟ به خاطر اینکه خدا استحقاق عبادت و اطاعت داره. چرا؟ چون او ذوالعرش المجید است. ذو یعنی صاحب. خب عرش، ببینید شما تو زبان فارسی خودتونم میگید فلان پادشاه فلان تاریخ بر چه نشست؟ بر تخت نشست. بر تخت نشست یعنی شد شاه. بر تخت نشستن یه تعبیر کنایی است بر سلطه و سلطنت. خیلی خوب، زبان فارسی شما هم هست، میگه ذوالعرش، او کسی که بر ملک و ملکوت حکم میراند. کیه؟ خدا. اونی که بر تخت سلطه بر تمام هستی، تمام هستی مخلوقشه، خودش آفریده است، سلطه بر تمام هستی هم به ید قدرت خودش است، واگذار به غیر نکرده، سند به نام غیر نزده است، خودش خلقت کرده تمام هستی را. پس از اون که خلقت کرده است، بر کرسی سلطنت و اداره جهان هستی هم خودش نشسته است. بنابراین ذوالعرشه، چون همه مخلوق خودشن، خود خدا مالک تمام هستی است، تمام هستی میشه مملکتش. وقتی همه هستی شد مملکتش، ذوالعرش است، خودش سلطنت بر این تمام مملکت که هستی است باشد دارد، بنابراین در عالم هستی هر آن گونه که بخواهد تصرف کند تصرف میکند. کسی حق اعتراض دارد؟ تمام ملکش است دیگه. آیا شما نمیگید که این ملک منه، پس هر کاریش میخوام میکنم؟ میگید چهار دیواری و اختیاری، تمام هستی ملک خداست. وقتی ملک خداست، خدا هر گونه که بخواهد در این ملک خودش تصرف میکند و حکم میکند به آنچه که بخواهد. ذل عرش المجید. خب خدا پس هم سلطنت بر عالم هستی داره، هم مجیده. مجید از لغت مجد، مجد یعنی عظمت. حالا عظمت، یه وقت عظمت مادیش، یه وقت عظمت چیه؟ معنویست. میگه ذات اقدس اله عظمت دارد. خب این عظمت از چه نوعیست؟ عظمته، چون خدا که ماده نیست، جسم نیست که، عظمت مادی. ذات اقدس اله عظمت دارد، بالعظمت المعنویه، و این عظمت معنوی کمال ذات و صفات خداست. یعنی چی مجید؟ حالا مختصر برای شما ساده بگم، مجید یعنی عظیم، یعنی بزرگ، یعنی قوی. کسی که عظیم و بزرگ و قوی است. خب خدا سلطنت بر تمام عالم هستی دارد، هر کاری بخواهد انجام میداد، کسی را هم نشاید که به ذات اقدس اله چه کند؟ اعتراض بکند. و خدا مجید، مجد و عظمت دارد، قوی است، کمال ذات و صفات دارد. توجه فرمودید؟ بنابراین خدا با آتش زدن یه مسجد، یه خیمه امام حسین، یه کاغذ قرآن را رو گاز گرفته است، آیات حجاب را رو گاز می سوزوند، فکر کرد من حکم خدا را چه کردم؟ سوزاندم. حکم خدا را، قرآن را سوزاندم. تو کاری نکردی، یه ورق سوزانده ای، و الا قرآن جاش چیه؟ محفوظه. فردا برات میگم جای قرآن کجاست. قرآن محفوظه، حکم خدا محفوظه. ضعیفه چادر از سر بر میگیرد، حجاب بر میدارد و وسط خیابون بر گرد آتشی که در شب روشن کرده اند میرقصد. بعد فکر میکند من امشب بینی خدا را به خاک مالیدم چون حجابم و از سرم. نه، تو بینی خدا، تو خودت از احکام الهی خارج شدی، واجب خدا رو مراعات نکردی. آه، اینقدر آدم فلان نشسته هستن که واجبات خدا رو اطاعت نمی کنن. تو هم یکیشون. آه، یکی و دوتا که نیستن. خدا توی دنیا احکامی رو مقرر کرده است، یه اقل و قلیلی حرف خدا را گوش میده، یه کثیری هم حرف خدا را اعتنا نمی کنن، توجه نمی کنن. خب خیلی دنیا داره چی آقا؟ اختیاره. کی شما رو زور کرده صبح سحر بین الطلوعین بلندشید بیایید تو این مجلس؟ کی؟ ایش. شما نمیخواستین بخوابی؟ خوابتون نیمه؟ بلند شدید آمدید گفتید مجلس مال امام حسینه، بریم شرکت کنیم در عزای مجلس عزای حسینی. خب این شما اختیار داشتید آمد. یه وقت میبینید یه کسی هم دیشب تا صبح پای بساط چه بوده است؟ گناه و معصیت و فحشا و منکرات و شرب خمر. همون جور که شما اختیار دارید بیایید مجلس حسین، اون سفره منکراتن اونم بساطش پهنه. هر که اهل منکرات فساد فحشاست، شرب خمور است، میشیند پاو سفره. هر کیم حسینیست میاد سر ای سفره. خب اختیار داره، خدا اجبار که تو کارش نیست. دنیا داره چیه؟ اختیاره. تا این اختیار نباشد روز قیامت ثواب و عقاب درست نمیشه. اختیار تو دنیا هست، و وقت اونی که سر سفره گناه نشسته است خدا روز قیامت گوششو میگیرد. مردی که برای چی سر سفره گناه نشسته گوششو میگیرد؟ عقابش میکند. شما هم که آمدی مجلس عزای حسین، خدا شما رو هم چه میدهد؟ ثواب و پاداش. صلواتی بفرست. بنابراین داستان اینه. خدا اینجور نیست که کسی فکر کند بله من خدا رو چیکار، هیچ کی نمیتوند خدا رو هیچ کاری بکن. بله مؤمنین رو میتونن اذیت و آزار کنند، مؤمنین رو اذیت و آزار کنند، او امکان دارد، ولی خدا را نه. پیغمبرای خدا رو کشتن، اره کردن، سر بریدن، بله پیغمبرا رو میشه، امامانم میشه، امیر المومنین رو ضربت زدن به فرق همایون، یه پسرا رو مسموم کردن، پسر دوم رو سر بریدن، بله همه اینا میشه. لکن با خدا کسی نمیتوند کاری بکنه. ذل عرش المجید. خب تو روایت ابل جارود از امام باقر هم داره ذل عرش المجید یعنی هو الله الكریم المجید. دیگه چی؟ فعال لما یرید. خدا کیست؟ خدا فعال. لما یوری فعال یعنی خدا هر کاری بخواهد بکند میکند. فعال است لما یورید برای اون چیزی که خودش بخواهد. هران چرا که ذات اقدس اله اراده کند اون چی پیدا میکند؟ تحقق پیدا میکند. این حالا بزرگه، این زیاده، این مگه میشد؟ اینا برای من و شما بزرگ و زیاده، برای خدا چیزی نیست. خدا اراده کند یه آدم مفلس بشد ثروتمند میشد، یه آدم بی عده و عده، یه بچه یتیم بشود رئیس میشد؟ همه الان جلو چه شده؟ بله بچه یتیمی که شده است الان رئیس جمهور شما، همه الان رئیس جمهور فعلی شما یه بچه یتیمه. پدرش که مرده است این کوچیک بوده، در غایت فقر هم زندگی می کرده است. دوستان ما که با ما بله هم دوره بودن می گفتن تهران زن گرفته بود قبل انقلاب، جوان بود دیگه، زن گرفت از تهران چون پدر زنش اینا قبلا تهران نشسته، و تهران که زن گرفت بله میخواست بره سر زنش، هر کی عقد دیگه میخواد بره یه سری به زنش بزنه، میگم میخواست بره سر زنش پول نداشت بره، میمد پیش من میگفت فلانی پول قرض داری من میخوام برم تهران یه سری به زنم بزنم. میگفتم بر چقدر میخوای؟ میگفت اینقدر بده من سر ماه شهریمو که گرفتم بهت پس میدم. میگفت من بهش میدادم میره. یه بچه یتیم الان رسد، اگه خدا بخواد کسی رو بلند کنه میکنم، خدا هم بخواد تو سر کسی بزند میزند. فعالون لما یورید، خدا هر کاری را که بخواهد انجام بدهد انجام میدهد. حالا تمام دنیا جمع بشن بخوان یکی را خرابش کنن، زمینش بزنن، تمام دنیا را، نه یکی و دوتا، تمام دنیا جمع بشن بخوان یکی را زمین بزنن، و خدا بخواد چی کند؟ بلندش کند. کدوم موفق میشن؟ خدا یا تمام دنیا؟ خدا. فعال لما یری، عکسش آقا، تمام دنیا بخوان یکی رو بلند کنن، همه جمع بشن یکی رو بلندش کنن، ولی خدا میخواد زمین گرمش بزنن. کدوم موفق میشن؟ خدا. فعال لما یرید، لکن کار خدا بدونید بی حکمت نیست. اون من و شما هستیم که عصبانی میشیم، یه حرفی میزنیم، یه کاری میکنیم، بعدم پشیمان میشیم. خدا کاراش رو حکمته، بر اساس حکمت و مصلحت کار میکنه، نه بی خودی کسی رو بلند میکنه، نه بی خودی تو سر کسی میزنه. خدا کاراش بر اساس چیه؟ حکمت. حکیم علل اطلاق، کار بی خود نمی کند. بله ما تا دلتون بخواد کار بی خودی انجام میدهیم، تا دلتون، علی خدا که مثل ما نیست، او خداست. فعال لما یرید، بنابراین با کی میخوان بجنگن؟ با خدا؟ با احکام خدا؟ مگه میشد جنگید با خدا و احکام خدا؟ خب این چند تا آیه از سوره بروج، انشالله تتمه سوره را فردا که روز آخر جلسه مونم هست انشالله تمام میکنیم و بقیه آیات سوره رو فردا براتون میخونم. این چند روز ما دیروک از پیغمبر براتون گفتیم، روزهای قبلم همش از امام حسین براتون گفتیم، حالا امرو روز نهم مجلس ما. این خانه رم اسمشو گذاشتن آقای گل احمد بیت الرضا، بنابراین منم امرو برای شما روز نهم از ابن الرضا بگم، از امام نهم. معلوم میشه تو مجلسمونم حاجتمندی هست، چون امام نهم باب الحوائج الالله، امام جواد علیه السلام، محمد ابن علی رضا. فردا میخوام از باباش بگیم امام رضا، فردا روز شهادت امام رضا انشالله از امام رضا بگیم، امروز از پسر امام رضا روز نهم بگیم، از او آقازاده ای که 5-6 ساله هستن میرسن به امامت، 6 سالش امام میشه، 19 سالم امام است، 25 سالگی هم آقا را شهید میکنن، مسموم میکنن و خلاص. 25 سال جوان، 25 ساله. خب شما میگی امام جواد جواد الائمه است، خلقم اعتقاد دارن، این اعتقادم درسته که امام جواد حاجت میداد، زودم میداد، خصوص نسبت به حاجتهای دنیا. میدونی چرا؟ علت داد. یکی خلق خدا عقلشون تو چششون، امام جواد 6 سالشونه نشستن سر جای شخصیت بزرگی که پدرشون باشد، امام رضا عالم آل محمد. امام رضا رو کافران احترام میکردن، همه امام رضا رو عزت و احترام میکردن، علم و دانش و تقوا و بزرگی و سیادت امام رضا، آقایی امام رضا برای همه معلوم و مسجل بود، یک شخصیت مورد احترام همه هستند علی ابن موسی. حالا او شخصیت به اون بزرگی، شمس و شموس، خب اون شخصیت از دنیا رفته، مأمون او رو شهید کرده، حالا جانشین اون آقا شده یه بچه 6 ساله. خب پذیرش این مطلب برای مردم سخته، وقتی پذیرش این مطلب برای مردم سخته چه می کنند؟ باورشون نمیشه، باورشون نمیشه. لذا امام جواد شروع کردن تون تون معجزه و کرامت کردن. او وقتی معجزات و کرامات امام جواد تون تون معجزه و کرامت، وقتی کرامت ها رو می دیدن، معجزات رو می دیدن، دیگه چه می کردن؟ قبول می کردن. یارو آمد، بعضی وقت خود امام رضا حواله می دادن به امام جواد، آمد گفت آقا تو مکه پیش امام رضا، گفت آقا چشام نمی بیند، نابینا شدم. آقا فرمودن برو پیش جوادم. آمد مدینه، امام جواد تو گهواره بودن، گهواره، آمد بالا سر گهواره امام جواد، تعجب کرد امام رضا چرا حوالش دادن سر آقازاده تو گهواره، از مکه گفتن برو مدینه پیش پسرم جواد. آمد اونجا گفت آقا سلام، منو بابات فرستاده، چشام نابیناست. یهو دید آقا دستشونو بلند کردن، سرش آورد پایین، دستاشونو، انگشتهای مبارکشونو مالیدن به چشماش. میگه امام جواد دست به چشمام کشیدن، دوتا چشمم بینا شد. بعضی داستانها الا ماشاءالله داریم. او یکی آمد گفت آقا زانوم درد میکنه. آقا یدالله پور مثل شما بودش، مثل خیلی از آقایون و خانومایی که تو مجلسن، زانوم درد میکند، نمیتونم بلند و کوتاه بشم. آقا یه دست کشیدن به زانوش، خلاص تموم شد دیگه. و امثال ذالک. وقت مردم اینا رو که میدیدن میفهمیدن امام جواد حجت خداست. یه سرش این بود که امام جواد تون تون شروع کردن معجزات و کرامات رو انجام دادن تا مردم بپذیرن که او حجت خداست. یه سر دیگم داره آقای جواهری. سر دیگرش چیست؟ دستور پدرشون امام رضا علیه السلام تو کافی شریف با سند صحیح روایت نقل میکنه، نامه ای رو که امام رضا نوشتن به آقازادش، یه نامه نوشتن از کجا توس به کجا مدینه. نامه از پدری است به نام امام رضا به پسری به نام امام جواد. نوشتن پسرم برای من نقل کرده اند که خادمان و غلامان شما را از خانه که میخوان بیرون ببرند از در پشت بیرون میبرند. معلوم میشه خونه اینقدر بزرگ بوده است که دو تا در داشته، یه در جلویی داشته یه در پشتی داشته. مردم برای درخواست حاجت هاشون میمدن جلو در خانه امام جواد. این کسانی که امام جواد و بیرون و تو می بردن از غلامان و خادمان، حال این که با مردم روبرو بشن و نداشتن، لذا امام از در پشت یواشکی می بردن، یواشکی هم می بردن تو که دیگه با مردم برخورد نکنه. امام رضا نامه می نویسن برای فرزند، پسرم به من خبر دادن غلامان و خادمان شما را از درب پشت منزل میبرند تا با مردم ملاقات نکنید و حوائج مردم به شما نرسد. پسرم حق نداری از خانه خارج بشوید مگر از در جلو تا مردم را ملاقات کنی، تا مردم به تو عرض حاجت کنند، تا حوائج مردم را برآورده کنی. این دستور امام رضا. بنابراین اگه حاجت داشتی رفتی سر قبر امام جواد کاظمین، به امام جواد سلام کردی، بگو آقا من خودم نیومدم، بابات منو فرستاده. گفته برو در خانه پسرم امام جواد، او حاجت میده، او پدر پسر را موظف کرده است به این که حوائج خلق را برآورده کن. تعجب کردی؟ بعدم میگن به عموهات رسیدگی کن، به هر کدام از اونا دستگیری ازشون بکن، به عموهات کمتر از 500 سکه طلا نده و به عمهات کمتر از 200 سکه نده. یعنی بعدم این جمله است که بله انفق ولا تخف من ذل عرش اقلالا، خرج کن بده، و از صاحب عرش انه ذو العرش المجید، و از صاحب عرش تنگ دستی رو نترس. وقتی تو بدی خدا هم به تو میدد، نمیگذاره تنگ دست بشی. انفق ولا تخف من ذل عرش اقلالا. این داستان امام جواد. اون وقت آیا سزاوار بود جوان 25 ساله علی ابن موسی را، نوگل و میوه دل علی ابن موسی را. تو سن 25 سالگی در بحبوه جوانی و نشاط مسموم کنند، بعدم در حجره بر امام جواد ببندند. آقا در اثر سم تشنه شدند، صدا زدند آبی به من بدهید، جگرم از تشنگی می سوزد. ام الفضل ملعون وقتی صدای امام جواد از داخل اتاق بلند شد، برای اینکه کسی آب برای امام جواد نبرد، دستور داد کنیزکان و مغنیات و آوازخوان‌ها بزنند و بنوازند و دستفشانی کنند و پای کوبی کنند تا صدای امام جواد رو کسی نشنود. و آقا جواد الائمه با لبهای تشنه مثل جدشون حسین جان به جان آفرین تسلیم کردن. اما میخوام بگیم یا جواد الائمه، شما تشنه جان به جان آفرین تسلیم کردید، اما بعد از جان دادن بدن شما را گلواران کردند. در سوق و ریاحین شهر بغداد اینقدر گل بر بدن امام جواد ریختن که بدن زیر گلها پنهان شد. اما جدتون حسین بعد از ظهر عاشورا عمر سعد ملعون گفت حالا چه کسانی حاضرن بدن پسر پیغمبر خدا را زیر سم ستوران